رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 21 آبان برابر با 12 نوامبر. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی، این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و البته موسیقی به شما سلام میکنیم. امروز هم آسمان سراسر ایران همچنان ابری و نیمه ابری، به غیر از 4 استان بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان که و البته هرمزگان که صاف و آفتابی هستند. بارش پراکنده باران در بیشتر استانها همچنان ادامه داره، به غیر از البرز، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد. گرمترین استان کشور همچنان هرمزگان با حداکثر 31 درجه و سردترین هم اردبیل با حداکثر 7 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونید از طریق دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید. اما همکاران این برنامه، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد بیسی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و امیر کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنار شما. با خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم از مراد بیسی.
سلام، صبح بخیر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید همسایگان ایران نباید از مذاکرات ژنو نگران باشند، زیرا به گفته وی موضوع مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا نیست و تنها معطوف به حل و فصل مسئله هسته‌ای است. آقای ظریف در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران گفت دوستان خوب ما در منطقه بی جهت وحشت زده و نگران می شوند. وی اظهار داشت کسانی باید وحشت کنند که حیات خود را به گفته وی در تنش و درگیری می بینند. وزیر خارجه ایران همچنین با انتقاد از سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ابوظبی گفت گاهی اوقات مقام‌های مسئول اظهاراتشان برای کم کردن نگرانی دولت میزبان است. با این حال به گفته وی چنین اظهارات ضد و نقیضی روند اعتمادسازی و مذاکرات را خدشه‌دار می‌کند. جان کری روز دوشنبه در دیدار از امارات عربی متحده گفته بود در مذاکرات ژنو ایران پیشنهاد مورد توافق قدرت‌های جهانی را نپذیرفت. یکی از دستیاران رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا می‌گوید روز چهارشنبه یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه به این کمیته خواهد آمد تا نتایج مذاکرات ژنو را در اختیار سناتورها قرار دهد. به گزارش رویترز روز یکشنبه نیز سناتور باب مندنز رئیس کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد سناتورها بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را در دستور کار این هفته خود قرار داده‌اند. پیش از این کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا از اعضای کنگره این کشور خواسته بودند تا زمان در جریان بودن دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران خودداری کنند. برخی سناتورها خواستار تشدید فشارها بر ایران هستند. روز دوشنبه یک موزیسین ایرانی ساکن نیویورک که پیش از این در گروه راک یلو داگز مشغول به کار بود، سه موزیسین ایرانی دیگر را به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس خودکشی کرد. گروه یلو داگز در ایران تشکیل شده بود و از 3 سال پیش در نیویورک اقامت داشت. نام سه مقتولی که از سوی ضارب هدف قرار گرفتند، سروش فرازمند، آرش فرازمند و علی اسکندریان اعلام شده است. یک نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شد. در ادامه مجله صبحانه با خبر جزئیات بیشتری را در این ارتباط در بخش موسیقی خواهید شنید. و خبر آخر این که صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، مقامات ایرانی را به اقدام برای کنترل نرخ تورم و احیای اقتصاد فراخواند. به گزارش رویترز، این گزارش همچنین بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی ایران تأکید کرده است. این گزارش پس از سفر 10 روزه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران تهیه شده و صندوق قرار است گزارشی رسمی از وضعیت اقتصاد ایران را در ابتدای سال آینده میلادی، یعنی تا چند ماه دیگر، منتشر کنه.
ممنونم از مراد ویسی. البته کار ما با خبرها و مراد ویسی به اینجا ختم نمیشه. دوباره دیگه در طول این برنامه باز هم با خبرها در کنار شما خواهد بود مراد ویسی. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه هایی براتون داریم؟ آیت الله علی خامنه ای رهبر سازمانی است که این سازمان بالغ بر 95 میلیارد دلار سرمایه دارد. یک گزارش در این باره داریم. وزیر خارجه ایران میگوید کشورهای خلیج فارس از مذاکرات وحشت زده نشوند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته ایران پیشنهاد قدرت‌های جهانی را در مذاکرات نپذیرفت. از حرف‌های این دو وزیر گزارشی داریم که در آن بیشتر خواهید شنید. وعده دولت حسن روحانی در مورد تغییر وضعیت معیشت مردم در 100 روز اول دولت سر رسید. از میزان تحقق این وعده ها در گفتگوی اقتصادی امروز حرف میزنیم. در بررسی صفحه اول روزنامه ها خبرهایی از دادگاه محمود احمدی نژاد، احتمال کاهش قیمت دلار و بیشتر از اینها خواهید شنید. خبرهای ورزشی داریم، پیامهای تلفنی شما به اضافه پیامک ها. اگه شما هم میخواین در ساختن این صبحانه با خبر میتونید مشارکت کنید. کافیه گوشی تلفنتون رو بردارید و به ما پیامک بزنید به این شماره ها: 2042073595555 و 2079260157. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارشی تحقیقی منتشر کرد که بر اساس آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبری سازمانی را به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بر عهده دارد که میزان دارایی های این سازمان بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود. به نوشته رویترز این رقم چیزی در حدود 40% بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است. حسین قویمی نگاهی دارد به چکیده ای از گزارش رویترز در این باره.
خبرگزاری رویترز می نویسد ستاد اجرایی فرمان امام در 6 سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده و می افزاید که کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها در دست یک نفر است و او آیت الله خامنه است. گزارش این خبرگزاری که با عنوان اموال تحت کنترل رهبری مصادره املاک منتشر شده، قسمت اول از گزارشی 3 قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن هنوز انتشار نیافته است. رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی 6 ماه تحقیق ویژه در زمینه قدرت مالی آیت الله علی خامنه‌ای موفق شده کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را تا به امروز تهیه کند. به نوشته رویترز رقم 95 میلیارد دلار که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وبسایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه داری آمریکاست. رویترز در بخشی از گزارش خود می نویسد مریدان رهبری ساده زیستی او را می ستایند و اشاره می کنند به لباسهای ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. این گزارش اضافه می کند اما ستاد خامنه ای را قدرتمند کرده است و او از طریق ستاد منبع ملی مالی را در اختیار دارد که چیزی از دارایی های شاه کم ندارد. عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد که کتابی درباره زندگی شاه نوشته است، در گفتگو با رویترز گفته که افراد مطلع ثروت شاه را چیزی حدود 1 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که این رقم با احتساب تورم به پول امروز چیزی حدود 3 میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام ناچیز است. به نوشته رویترز، درآمد ناشی از ستاد به علی خامنه ای استقلال مالی می بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی نیاز کند و هم از درگیری های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد. گزارش تازه رویترز در بخش دیگر می نویسد بسیاری از ایرانیان و یا غیر ایرانیان ممکن است مطلع نباشند که ستاد یکی از قوی ترین نهادهای ایران است. در بخشی از گزارش جدید رویترز آمده است راهی که ستاد این ثروت را از آن خود می کند مصادره املاک است، همان راهی که به نوشته رویترز نظام قبلی هم برای ثروت اندوزی استفاده می کرد. این گزارش می افزاید تحقیقات 6 ماهه رویترز نشان می دهد که قدرت عظیم ستاد یاد شده از طریق مصادره اموال بهائیان، تجار یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند به دست آمده است. رویترز می افزاید به سندی دال بر این که خامنه ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می کند دست نیافته است. در همین حال حمید واعظی مدیر کل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام با ارسال ایمیلی داده های این گزارش را غیر صحیح خوانده و نوشته است که ستاد در روند استخدام وکیل آمریکایی برای رسیدگی به این موضوع است.
حسین قویمی گزارش میداد: اما اگه میخواین بدونین در 24 ساعت گذشته روی تلفن پیامگیر رادیو فردا چه پیام‌هایی ضبط شده و کسانی که به ما زنگ زدن چه دغدغه‌هایی دارن، همراه ما بمونیم و این بخش رو بشنویم.
بابا دمت گرم آقای خامنه ای، 95 میلیارد دلار پول، اونم فقط تو یه جا. بابا واقعا دمت گرم، ملتم که جیگرن دیگه، نمیدونن اینا رو چه. مرسی از رادیو فردا.
خواستم خدمت جناب آقای خامنه ای 2-3 نکته رو یادآوری کنم. اولا در مورد تکثیر جمعیت، زیاد جمعیت، شما هر فتوایی میخواهید بدید بدید، مردم گوش نمیکنن. مردم خوب میدونن اون چیزی که شما میگید سفیده حتما سیاست و مردم خوب میدونن که باید چگونه با این مسئله برخورد کنن. مسئله دوم، مسئله نرمش قهرمانان است که این نرمش قهرمانان رو به هر منبع تاریخی معتبر از قبیل طبری مراجعه کردیم، دیدیم لفظ محترمانش همون سرکشیدن جام زهره.
آقای روحانی نیست واسه در تصمیم گیری میکنه، کابینه آقای روحانی نیست، این سردرای سپاه هستن که دارن تصمیم میگیرن کی چه کار بکنه کار نکنه. کابینه آقای روحانی تو این مملکت هیچ دخالتی نمیتونه بکنه، فقط و فقط سردارای سپاه هستن.
کشورهای اروپایی فقط دارن به مردم ایران خیانت میکنن. سه ماه آزادار زج میکشم، مریضی معده دارم، اما به خاطر نقیل امکانات تو این بیمارستان ها، بیانگیزگی پرسنل آن که حقوقشون پایینه و گرونیه، اصلا نمیتونه درماشم. درد ما کارگرها چیه؟ به کی بگیم؟ والا به خدا اونا دارن فقط به ما خیانت میکنن. این آقازاده ها و حکومتی ها که خودشون دارن، میرن خارج خودشون مدارا میکنن میان.
پیام های تلفنی شما بود، اما گزارش بعدی ما، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و سرپرست مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 روز دوشنبه با شبکه تلویزیون دولتی ایران گفتگو کرد و برخی از پرسش‌ها در خصوص روند مذاکرات اخیر در ژنو را پاسخ گفت. این در حالی است که با توجه به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که او هم پس از پایان یافتن مذاکرات در ژنو در امارات متحده عربی سخن می‌گفت، گمانه‌زنی‌های گوناگونی در رسانه‌های بین‌المللی در مورد نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران انعکاس یافت است. کیان منوی گزارشی دارد در مورد تازه‌ترین ابراز عقیده محمد جواد ظریف.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب به گوشه‌هایی از آنچه در مذاکرات هسته‌ای در ژنو با گروه 5+1 گذشت اشاره کرد و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه در امارات متحده عربی با روایتی دیگر که تفاوت‌هایی با گفته‌های آقای ظریف داشت از محتوای مذاکرات سه روزه در ژنو پرده برداشته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ابوظبی گفت این ایران بود که مانع رسیدن به توافق شد و تأکید کرده بود که واشنگتن از متحدان خود در منطقه دفاع خواهد کرد.
There was unity, but Iran couldn't take it at that particular moment. They weren't able to accept that particular agreement.
آقای کری گفت نمایندگان کشورهای گروه 5+1 روز شنبه گذشته و در آخرین روز مذاکرات اتمی متحد بودند و پیشنهادهای خود را به نمایندگان ایران ارائه کردند، اما مذاکره کنندگان ایران نتوانستند در آن لحظه این پیشنهادها را بپذیرند. پیشتر در بامداد روز یکشنبه که مذاکرات سرانجام پایان یافت، رسانه‌ها گزارش کردند که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با بخش‌هایی از پیشنویس توافق مخالفت کرده و مانع رسیدن به توافق در ژنو شده است. آقای ظریف روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نیز در پاسخ به گفته‌های جان کری در ابوظبی نوشت که بازی با کلمات نمی‌تواند به گفته او واقعیت رویدادهای سه روزه در ژنو را تغییر دهد. در مورد موضوع مخالفت فرانسه، محمد جواد ظریف در پیام توییتری دیگری بدون اینکه از فرانسه نام ببرد خطاب به جان کری نوشت: آقای وزیر، آیا این ایران بود که پنجشنبه شب نیمی از پیشنویس آمریکا را زیر و رو کرد و بامداد جمعه علناً علیه آن سخن گفت؟ با این همه محمد جواد ظریف در گفتگوی روز دوشنبه خود با تلویزیون دولتی ایران طولانی شدن روند مذاکرات ژنو را بیشتر مربوط به اختلاف درونی کشورهای غربی دانست و گفت طبیعی است که هر شش کشور از زوایای متفاوتی به مذاکرات نگاه کنند.
از حدود بعد از ظهر پنجشنبه تا غروب شنبه، یعنی تقریبا 48 ساعت به بحث‌های داخل گروه غرب برای اینکه بتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن بود.
ظریف با اشاره به سخنان کری که در کشور امارات متحده عربی ایراد کرده بود گفت گاهی اوقات مقام‌های مسئول در برابر سوال‌های متفاوت جواب‌های متفاوتی می‌دهند و اظهاراتشان برای کم کردن نگرانی دولت میزبان است.
این صحبت‌های بالا و پایین و زد و نقیض که برخیاش هم خیلی با واقعیاتی که در صحنه اتفاق افتاد متفاوته. بالاخره مردم توی اخبار، توی تصاویر تلویزیون، توی اعلام مواضعی که از سوی بعضی از وزرای خارجه شده دیدن که چه کسانی مشکل داشتن، مخالفت داشتن. همه اینا تو اخبارم اومده، تو خبرام درد شده.
محمد جواد ظریف در این حال روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در فرصتی که به مذاکرات بعدی مانده، غربی ها به گفته او اعتماد را به مردم ایران بازگردانند. محمد جواد ظریف با این همه در گفتگوی تلویزیونی روز دوشنبه خود با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران گفت:
من هنوزم فکر میکنم پیشرفت نسبتاً خوبی صورت گرفت. شاید اگه ما می‌خواستیم 90% پیشرفت بکنیم، حالا 70%، 75% پیشرفت صورت گرفت.
جان کری نیز در ابوظبی گفت آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران عجله ندارد و افزود امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم که با معیارهای همه طرف‌ها سازگار باشد.
Our hope is that in the next months we can find an agreement that meets everybody's standard.
دور آینده مذاکرات قرار است تا 8 روز دیگر بار دیگر در ژنو میان ایران و گروه 5+1 انجام گیرد.
حدود 100 روز بعد از آغاز زمامداری حسن روحانی بحث درباره کارنامه اقتصادی دولت او بالا گرفته است. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می‌پردازه. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، رئیس جمهوری و همراهان او وعده داده بودند که طی 100 روز اول دولت 11 تغییراتی در وضعیت معیشت مردم ایجاد خواهد شد. آیا این وعده تحقق پیدا کرده؟
برای محاسبه 100 روز اول حسن روحانی میشه دو مبدا رو در نظر گرفت. مبدا اول مراسم تحلیف ریاست جمهوری است که 13 مرداد ماه برگزار شد. مبدا دوم 26 آبان ماه روز آغاز به کار دولت 11 است که در این صورت حدود دو هفته دیگه تا پایان 100 روز وقت هست. صرف نظر از این تفاوت چند روزه، تردیدی نیست که سنجیدن کارنامه اقتصادی یک دولت در این فاصله کوتاه نه علمی هست و نه منصفانه، چون فقط یک جادوگر میتونه در مدت زمانی این همه کوتاه در شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم و نرخ رشد تغییرات محسوسی به وجود بیاره، اون هم وقتی که میراثی این همه فاجعه آمیز از دولت قبلی به او رسیده باشه. رشد منفی همراه با تورم 40%، کسری بودجه 80 تا 90 هزار میلیارد تومان، کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، نیاز کشور به واردات انبوه گندم، معضل تأمین یارانه‌های نقدی و مهمتر از همه اقتصادی که پلای ارتباطیش با دنیا قطع شده به دلیل تحریم‌های کمرشکن خارجی.
خب به نظرتون یا با وجود همه این مشکلات های میشه از دستاوردهای مشخص اقتصادی دولت حسن روحانی طی این 100 روز نام برد؟
به نظر میرسه که آهنگ افزایش نرخ تورم کندتر شده، ولی این تحول هنوز شکننده تر از اون هست که بشه اون رو به عنوان تغییری پایدار در کارنامه اقتصادی دولت ثبت کرد. در عرصه رشد اقتصادی هم هنوز تحولی پیش نیومده، هرچند پیشبینی میشه این شاخص که سال گذشته به شدت منفی بود امسال به صفر برسه. با این حال دستاورد اقتصادی دولت روحانی به نظر من در جای دیگری است. اول اینکه او میدونه در عرصه اقتصادی چی میخواد و به علاوه تیم اقتصادی منسجمی رو برای پیاده کردن برنامه خودش انتخاب کرده، و نکته بسیار مهم اینکه دیپلماسی بسیار فعال و مبتکرانه ای رو برای پایان دادن به تحریم ها به کار گرفته که هرچند به تازگی با مشکلاتی روبرو شده، ولی امکان موفقیت اون همچنان پابرجاست و ما میدونیم که کاهش تنش در روابط بین المللی کشور یک شرط اساسی است برای خارج کردن ایران از مشکلات شدیدی که در اون گرفتار شدیم.
آقای خاوند، اصلاحات اقتصادی مورد نظر دولت حسن روحانی و آقای حسن روحانی در عرصه های داخلی و خارجی با چه موانعی روبرو هستند؟
مهمترین مانع روابط بین ساختارهای قدرت در جمهوری اسلامی است و صاحب امتیازانی که به دلیل منافع خودشون راه رو بر اصلاحات می‌بندند. هنوز نمیشه گفت که حسن روحانی و همکارانش خواهند توانست بر این موانع غلبه بکنند یا نه. به هر حال دیر یا زود مردم خواستار نتایج مشخص اقتصادی خواهند بود، به خصوص در دو جبهه بیکاری و تورم.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
صفحه اول هفت تا از روزنامه‌های امروز اینجاست و مثل هر روز با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا از تیترهای صفحه اول این روزنامه‌ها شروع می‌کنیم. سلام شهرام، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، از کدوم یکی از روزنامه‌های امروز شروع کنیم به نظرت؟
اگر موافق باشی از روزنامه اعتماد شروع کنیم که در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره راز قتل‌های اقتصادی در پایتخت و این فرضیه رو مطرح کرده که قتل معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ممکن هست در ارتباط با قتل یک مقام اقتصادی دیگر، یعنی یک عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند باشه که ایشون هم پنجشنبه گذشته با روش مشابهی به قتل رسید. یکی روزنامه اعتماد هم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو نشون میده و خبر گشوده شدن درهای آب سنگین عراق به روی بازرسان رو.
خب روزنامه شرق هم از واگذاری اجرای طرح عفاف و حجاب به وزارت کشور خبر داده و با این تیتر پرسیده که پایان گشت ارشاد فرا رسیده است. از باقی تیترها تو بگو.
بله، روزنامه شرق یک خبر منتشر کرده درباره این که در سراوان در استان سیستان و بلوچستان مشکل و بحران نان پیش اومده و مردم باید برای گرفتن نان از فرمانداری نامه بگیرن. آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم به نوشته روزنامه شرق گفته که هیچ تغییری در تصمیم حصر آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد انجام نگرفته.
اما روزنامه ایران شهر، در روزنامه ایران رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش قیمت دلار خبر داده.
بله، روزنامه ایران نوشته که آقای سیف برخلاف مخالفت قبلی خودش با کاهش نرخ دلار، این بار اعلام کرده که ممکن هست بازار با تغییرات و برنامه‌های اقتصادی متفاوتی که دولت آقای روحانی داره به سمت کاهش نرخ ارز پیش بره. تیتر یک روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، سخنان وزیر خارجه آمریکا است که گفته با ایران به توافق خواهیم رسید.
اما روزنامه ابرار تیتر یکش صحبت دیگه ای داره، از برگزاری دادگاه محمود احمدی نژاد خبر داده که قرار سر موعد مقرر برگزار بشه.
بله، این خبر رو روزنامه ابرار از قول سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرده. ایشون گفته احضاریه فرستادیم برای آقای احمدی نژاد، اما معلوم نیست هنوز زمان دقیق برگزاری دادگاه، اما آقای محسن اژه‌ای گفته در همون زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. یک خبر منتشر کرده از قول ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که ایشون گفته بحث رفع فیلتر فیسبوک بله. اصلا مطرح نیست. و آقای افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم گفته که در بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیدیم که بابک زنجانی دلال نفتی دچار خلافی نشده.
اما رئیس دفتر رئیس جمهوری خبر داده که به زودی، یعنی تا دو هفته دیگه، گزارش 100 روزه دولت رو ارائه میکنن و مردم میتونن ببینن که دولت در این فاصله چه عمل کردی داشته به لحاظ اقتصادی و در حوزه‌های دیگه. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه مردم سالاری یک خبر منتشر کرده از قول آقای مهدی طباطبایی از روحانیان تهران که ایشون گفته ادامه هست موسوی کروبی و زهرا رهنورد مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. عکسی که خودش رو هم به مجوز بازرسی از کارخانه آب سنگین عراق و دیدار دبیرکل آژانس و رئیس سازمان انرژی اتمی اختصاص داده و عکسی هم از معاون پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت که کشته شد منتشر کرد.
خب شهرام، از روزنامه تهران امروز برامون بگو.
روزنامه تهران امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دستندرکاران حج که ایشون گفته ظرفیت حج در مقابل توطئه تفرق افغانی میان مذاهب باید فعال بشه. و این روزنامه هم باز خبر افزایش نرخ سود بانکی رو نوشته که بایگانی شده و این اتفاق از سوی بانک مرکزی به اجرا گذاشته نخواهد شد.
خب ما موندیم و روزنامه کیهان. در روزنامه کیهان چه تیتری توجه تو رو جلب کرد؟
روزنامه کیهان سخنان آقای محسنی اژه‌ای رو در صفحه یک منتشر کرده در نزدیک 1000 روز بعد از حصر آقای موسوی کروبی و زهرا رهنورد که گفته سران فتنه مجرم هستند نه معترض. و البته ایشون تاکید کرده که این افراد باید خسارت‌هایی که به جمهوری اسلامی در سال 88 وارد شده رو جبران کنند.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باز هم با تو خواهیم بود، ما برای بررسی صفحات داخلی روزنامه.
متشکرم.
خب این فرصت رو داریم تا به پیامک های شما بپردازیم. البته قرار بود که در این لحظه ورزش رو بشنوید، بخش ورزشی. ما به علت تراکم برنامه ها مجبوریم که بخش ورزش رو در فرصت دیگه تقدیمتون کنیم. توی فاصله که مونده چند تا پیامک براتون میخونم. شنونده نوشته مسلمانی که حق و ناس رو بخوره از کافر بدتره. اگر این 95 میلیارد دلار بین ملت تقسیم بشه دیگه هیچ فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. همراه دیگری نوشته بگذارید روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کند، جو را برای تندروها مساعد نکنید، ما دنبال روابط حسن هستیم بر اساس احترام متقابل. فریبرز از آبادان هم نوشته با درود آرزوی بهترین ها برای شما، چرا دیروز برنامه‌تون تصویری نبود، ازتون پوزش می‌خوایم. دیروز به خاطر یک اشکال فنی این امکان وجود نداشت، ولی خب این اشکال برطرف شده فعلا. همراه دیگری نوشته روحانی کجاست وعده‌های شما؟ از آمدن شما تا حالا صدها نفر را دست دستگیر کرده و 10 نفر را اعدام کردند. نخست وزیر اسرائیل شما را خوب می شناسد. و پیامک دیگری که میگه آوردن آقای آمانو به تهران فقط برای سیاه‌بازی و کمتر کردن فشار از طرف اسرائیل و غربی هاست. پیامک های شما بود و بخش اول صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. وارد بخش دوم میشیم با اعلام ساعت 7:30 بامداد در ایران. در این بخش هم ابتدا سر خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. فعلا خلاصه خبرها از مراد ویسی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید همسایگان ایران نباید از مذاکرات ژنو نگران باشند، زیرا به گفته وی موضوع مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا نیست و تنها معطوف به حل و فصل مسئله هسته‌ای است. یکی از دستیاران رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا میگوید روز چهارشنبه یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه به این کمیته خواهد آمد تا نتایج مذاکرات ژنو را در اختیار سناتورها قرار دهد. روز دوشنبه یک موزیسین ایرانی ساکن نیویورک که پیش از این در گروه راک یلو داگز مشغول به کار بوده، 3 موزیسین ایرانی دیگر را به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس خودکشی کرد. گروه یلو داگز در ایران تشکیل شده بود و از 3 سال پیش در نیویورک اقامت داشت. صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، مقامات ایرانی را به اقدام برای کنترل نرخ تورم و احیای اقتصاد فراخواند. این گزارش پس از سفر 10 روزه کارشناسان صندوق به ایران تهیه شده و قرار است صندوق گزارش رسمی خود از وضعیت اقتصادی ایران را در ابتدای سال آینده میلادی منتشر کند. مقامات نیروی دریایی آمریکا به ناو هواپیمابر جورج واشنگتن دستور دادند برای کمک به طوفان زدگان فیلیپین راهی سواحل این کشور شود. مقامات فیلیپین شمار تلفات طوفان سنگین روزهای گذشته در این کشور را حدود 10,000 نفر اعلام کرده اند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه با حضور فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا اولین آکادمی نظامی افغانستان را افتتاح کرد. این آکادمی با کمک بریتانیا تأسیس شده و مربیانی از بریتانیا، نروژ، استرالیا، نیوزیلند و دانمارک در آموزش 270 دانشجوی دوره نخست آن مشارکت خواهند داشت.
سپاسگزارم از مراد ویسی. اما ببینیم در بخش دوم صبحانه با خبر قراره که با چه برنامه‌ای میزبان شما باشیم. گزارشی داریم از امضای توافقنامه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سفر یوکیا آمانو به تهران. در بخش دوم از بررسی مطبوعات از قتل معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور احتمال برچیده شدن گشت ارشاد و همینطور تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت حسن روحانی خواهید شنید. در بخش فرهنگ و هنر از غلام حسین زاکری مدیر مسئول مجله آدینه خواهید شنید که به تازگی درگذشت و همینطور چند نمایشگاه. امروز بخش موسیقی ما هم اختصاص داره به گروه راک ایرانی یلو داگز که روز گذشته در آمریکا یکی از اعضای قدیمی این گروه 3 عضو یلو داگز رو با شلیک گلوله کشت و در نهایت خودش هم خودکشی کرد. صدای شما رو هم حتما خواهیم شنید و تا جایی که زمان اجازه بده پیامکاتون رو میخونیم. اما یک روز پس از ورود یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، روز دوشنبه در تهران یک توافقنامه میان ایران و آژانس به امضا رسید. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه به تهران رفته بود، روز دوشنبه توافقنامه‌ای را با جمهوری اسلامی امضا کرد که بر پایه آن بازرسان آژانس اجازه خواهند داشت از کارخانه آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین در بندرعباس بازدید کنند. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با یوکی آمانو در تهران گفت که دیدار آقای آمانو پاسخ به دعوتی است که از ایشان شده بود.
بنده در ملاقاتی که با ایشون در ماه سپتامبر گذشته قریب به 2.5 ماه پیش داشتم در وین، از ایشون دعوت کردم که به ایران تشریف بیارن.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با توضیح این که ایران پیش از این هم درست عمل کرده است گفت
همکاری های ما با آژانس از ابتدا هم همکاری های بسیار وسیع و شفافی بوده. با رویکرد جدیدی که دولت 11 در پیش گرفته است ما توانستیم به یک تفاهم دو جانبه‌ای برسیم.
آقای صالحی همچنین گفت این توافقنامه با اجازه شورای عالی امنیت ملی و برای مقابله با به گفته آقای صالحی بهانه‌هایی است که به برنامه هسته‌ای ایران گرفته می‌شود.
ما در این پیوست علی‌رغم اینکه بر اساس موافقتنامه پادمان هیچ گونه تعهدی به این مطلب نداریم، این اجازه را یافتیم از طرف شورای عالی امنیت ملی که اجازه بدیم بازرسی از سایت آب سنگین عراق داشته باشند و همچنین از معدن گچین در بندرعباس.
یوکیا آمانو هم با ابراز خرسندی از امضای این توافقنامه گفت در چارچوب این توافقنامه همکاری‌های بیشتری میان ایران و آژانس انجام خواهد شد. آقای آمانو اما دوباره تاکید کرد که آژانس بر حل دیگر مسائل باقی مانده متعهد است.
در چارچوب همکاری میان ایران و آژانس همکاری‌های بیشتری برای راستی آزمایی انجام خواهد شد و اقدامات بسیار جدی در چارچوب این بیانیه مستطر است که در طول 3 ماه باید انجام شود.
درباره اهمیت این توافقنامه بهروز بیات کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین به رادیو فردا میگوید
قراردادی که بستن و این اعلامیه مشترکی که دادن در واقع اینه که یه سری اقدامات کردن برای اولین بار از وقتی که آقای آمانو رئیس آژانس که دلالت بر نزدیک شدن مواضع داره و این اثراتش بیشتر جو را عوض خواهد کرد. با توجه به اینکه بین ژنو 2 با ژنو 3 که 7-8 روز دیگه اتفاق خواهد افتاد باید یک اتفاقی صورت بگیرد که شرایط مساعدتر بشه. از جمله این اتفاقات همین صحبت‌های و این توافق‌هایی که بین آقای آمانو با ایران صورت گرفته.
آقای آمانو در پاسخ به این پرسش که آیا این توافقنامه تأثیری بر روند مذاکرات ژنو خواهد داشت گفت کار آژانس و مذاکرات ژنو 2 فرایند متفاوتند و ربطی به هم ندارند. بهروز بیات اما بر این باور است که این توافقنامه برای ادامه مذاکرات ایران و 5+1 بسیار اهمیت دارد.
نقش آژانس در این ارتباط چنین خواهد بود که ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران روشن بکنه. یعنی توافق با آژانس، توافق نهایی، فعلا یه توافق موقته، توافق نهایی با آژانس از جمله میتونه برطرف کردن نگرانی ها در مورد جنبه های نظامی برنامه هسته‌ای باشد و آنچه که میشه انتظار داشت اینه که اثرات مثبت داشته باشد و قطعا هم خواهد داشت.
ایالات متحده آمریکا 15 خرداد ماه امسال از برنامه ایران برای راه اندازی راکتور آب سنگین عراق در سال 2014 ابراز نگرانی کرده و با اشاره به عدم همکاری ایران با آژانس برای ارائه نقشه این راکتور گفته است که با این مسئله عمیقا مشکل دارد. دیپلمات‌های غربی و کارشناسان هسته‌ای میگویند که این مرکز هسته‌ای توانایی آن را دارد که از طریق فراوری مجدد سوخت مصرفی پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای را نیز تولید کند. ایران میگوید که چنین قصدی ندارد و هدف از راه اندازی این مرکز تولید ایزوتوپ‌های کشاورزی و پزشکی است. معدن گچین هم به همراه معدن ساغند یزد 2 معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است.
خب نوبت رسید به خبرهای فرهنگی و مثل هر روز همراه میشیم با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان تا ببینیم خبرهای تازه امروز چه است. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما ولیزاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی، همونطوری که شما هم میدونین غلام حسین زاکری مدیر مسئول مجله بیاد ماندنی آدینه درگذشت به تازگی. شما سالهای طولانی در مجله آدینه با هم دیگه همکار بودین، اگر ممکنه کمی از ایشون برامون بگین.
بله، آقای زاکری روز یک شبه روزه آبان ماه در آستانه 70 سالگی به بیماری سرطان ریه در دانمارک درگذشتند. آقای زاکری در پیش از انقلاب گوینده برنامه راه شب رادیو بود، از گویندگان بسیار مشهور رادیو بود. در سال 64 مجله آدینه رو منتشر کرد، مدیر مسئول این مجله بود، سابق یادش بود. این مجله تا سال 1377 ادامه پیدا کرد و در سال 1377 به دستور قوه قضاییه تعطیل شد. آقای زاکری محکوم شد و مجله رو بستند. مجله آدینه فضایی بود برای انعکاس همه گونه نظریات که جای دیگه‌ای نداشتن، از مهندس مهدی بازرگان گرفته تا احمد شاملو در این مجله آثار خودشون رو چر می‌کردن و سعی سطری که در زاکری بود سبب شد که این مجله بتونه چنین نقشی رو بازی بکنه و در عین حال فرهنگ غیر حکومتی رو که حکومت می‌کوشید از ذهن‌ها پاک بکنه به نسل‌های جوان‌تر منتقل بکنه.
خب از مجله آدینه و مرحوم زاکری بگذریم. در میانه پاییز هستیم و عکسای نمایشگاهی در کافه کافه این تصویری از این فصل به دست میدن. از این نمایشگاه چه خبری دارین آقای سرکویی؟
خب پاییز فصل برگریزان هست و در این حال طبیعت در صدها هزار رنگ گوناگون خودش رو نشون میده. نمایشگاه انفرادی عکس بابک برزویی که در کافه این برگزار شده 10 عکس هستش با موضوع برگریزان که کوشیده است پاییز رو و زیبایی‌هاش رو تصویر بکنه.
دو نمایشگاه هم در یکی در گالری شیلا و دیگری در فرهنگ سرای بهمن برپاست. از این دو نمایشگاه چه آثاری عرضه شده و چه اطلاعاتی دارید در موردش؟
نمایشگاهی که در گالری شیلا برپاست عنوانش از یک مرد سیاه، یک مرد سفید، یک مرد سیاه و یک مرد سیاه. عکس‌هایی از آقای علی طبری که کوشیده است تفاوت‌های فردی رو منعکس بکنه تا 24 آبان ماه ادامه داره. نمایشگاه دیگری که اشاره کردین در فرهنگ سرای بهمن عکس‌های محمد خوشرو هست. 34 عکس است با تکنیک چاپ پارچه، چاپ روی پارچه یا روی چاپ روی پارچه که این عکاسی‌هایی هست از مکان‌های زیارتی شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامره که در این حال کوشیده است معماری زیبای این زیارتگاه‌ها رو در عکس‌هاش منتشر بکنه و تا 30 آبان ماه هم ادامه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده دوباره از کانادا به ما پیوسته تا انتخاب‌های او را از صفحات داخلی روزنامه‌های امروز بشنویم. شهرام، روزنامه اعتماد گزارشی درباره احتمال ارتباط کشته شدن معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با قتل‌های اقتصادی منتشر کرده. منظور این روزنامه از قتل‌های اقتصادی چیه؟
روزنامه اعتماد امروز فرضیه‌های تازه‌ای از قتل‌ها و اون چیزی که به عنوان ترور هم در برخی رسانه‌ها مطرح شده منتشر کرده و نوشته که به نظر می‌رسه که ارتباطی میان قتل برخی از مقام‌هایی که اغلبشون اقتصادی هستن وجود داره. دو چهره رو این روزنامه روشون متمرکز شده. یکی آقای صفدر رحمت‌آبادی هست، معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامگاه 19 آبان در تهران و در میدان گلبرگ کشته شد. جزئیات این قتل رو منتشر کرده و روزنامه اعتماد نوشته که مقام‌های دولتی و انتظامی و حتی قضایی تأکید دارن که این قتل سیاسی نیست. اما آقای مظفر رحمت آبادی که رئیس اداره قلعه استان کرمانشاه هم هست و برادر آقای صفدر رحمت آبادی تأکید کرده که برادر من با هیچ کسی اختلاف نداشته که بر اثر انگیزه های شخصی بخوان اون رو بکشن و ایشون این اظهارات مقام های دولتی رو رد کرده. اما کسی شخص دیگری رو که روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده آقای میر شمس‌الدین پورباغری هست، عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند که روز پنجشنبه با روش مشابهی ایشون کشته شده. منتها در این قتل قاتل در خودروی ایشون بوده اما با چاقو این شخص را از پا در آورده و در قتل معاون وزارت صنایع با گلوله و روزنامه اعتماد احتمال داده که این قتل‌ها ریشه اقتصادی داشته باشه.
روزنامه شرق هم از واگذاری اجرای طرح عفاف و حجاب از سوی نیروی انتظامی به وزارت کشور خبر داده. آیا پایان گشت ارشاد واقعا به نوشته روزنامه شرق میتونه به عنوان یک پرسش مطرح بشه که آیا به پایان رسیده یا خیر؟
این پرسشی هست که روزنامه شهر نوشته که از آقای اسماعیل احمدی مقدم هم پرسیده شده. روز گذشته آقای احمدی مقدم گفته که ما هنوز برنامه جدیدی برای جایگزینی با طرح گشت ارشاد و یا همون طرح عفاف و حجاب نداریم، اما اختیارات و برنامه‌ای رو که داشتیم و اجرا می‌کردیم به شورای اجتماعی وزارت کشور واگذار کردیم. ایشون گفته که شورای اجتماعی وزارت کشور اخیراً تشکیل شده، رئیسش خود رئیس رئیس خود وزیر کشور هست آقای رحمانی فضلی و قرار است که برنامه طرح عفاف و حجاب از سوی این شورا از این پس پیگیری بشه. اشرف بروجردی یکی از مقام های پیشین وزارت کشور در دوره آقای خاتمی یادداشتی در روزنامه شرق منتشر کرده و نوشته که این اقدام مثبته به این دلیل که بحث عفاف و حجاب یک بحث اجتماعی هست نه امنیتی و پلیسی و باید از نیروی انتظامی خارج بشه. شهربانو امانی هم یادداشت دیگری منتشر کرده و نوشته که تغییر موجی نمیتونه کارساز باشه، تغییر نگاه هست که میتونه این مشکل رو برطرف کنه.
و روزنامه ایران هم از قول حسن روحانی خبر داده که دولت در حال تدوین منشور حقوق شهروندیه. جزئیات این خبر چیه؟
روزنامه ایران خبر داده که آقای حسن روحانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، البته نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس، دیدار کرده و در این دیدار به اونها گفته که دولت همونطوری که شعار انتخاباتیش پایبندی به حقوق شهروندی بود، بر همین اساس در حال تدوین منشوری به نام منشور حقوق شهروندی هست، از وکلا و حقوقدان‌ها برای اون داره مشورت میگیره و پس از اون قرار است این منشور منتشر بشه، نظرات کارشناسان جمع‌آوری بشه و در نهایت به عنوان منشور نهایی مورد قبول دولت آقای روحانی انتشار پیدا بکنه که البته معلوم نیست آیا به شکل قانونی ابلاغ خواهد شد یا به عنوان یک برنامه جانبی از سوی دولت پیگیری خواهد شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب به ساعت 7:45 در تهران نزدیک شدیم. این فرصت رو داریم تا خبرهای ورزشی رو که نشد در بخش اول بهتون تقدیم کنیم در این لحظه پخش کنیم. امروز هم فریبرز غریبه که از تازه های دنیای ورزش برامون میگه.
فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به میزبانی و عدم همکاری مناسب فدراسیون فوتبال تایلند با کاروان تیم ملی ایران اعتراض کرد. به نوشته سایت فدراسیون ایران، فدراسیون فوتبال تایلند همکاری خوب و مناسبی با تیم ملی ایران نداشته و در یک حرکت عجیب و غیرحرفه‌ای یک هتل را برای اسکان همزمان دو تیم ایران و تایلند اختصاص داده بود. فدراسیون فوتبال تایلند همچنین نماینده‌ای را برای استقبال از کاروان ایران به فرودگاه بانکوک نفرستاد و حمل و نقل و انتقال تیم ملی ایران از فرودگاه به هتل را انجام نداده بود. تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز جمعه پیشرو در شهر بانکوک با تیم ملی فوتبال تایلند دیدار خواهد کرد. دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال ایران میگوید در زمانی که محمد علی آبادی ریاست سازمان تربیت بدنی را بر عهده داشت در امور جاری فدراسیون و تیم‌های ملی دخالت می‌کرد. محمد رضا پهلوان که در زمان ریاست محمد دادکان در فدراسیون فوتبال دبیر این فدراسیون بود، در یکی از برنامه‌های شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از ریاست وقت سازمان تربیت بدنی اظهار داشت در سال 2006 که تیم ایران به جام جهانی صعود کرد، علی آبادی از رئیس فدراسیون فوتبال خواسته بود تا سه بازیکن تیم ملی، علی دایی، یحیی گل محمدی و سهراب بختیاری زاده را از فهرست این تیم حذف کند.
مثلا خیلی محکم گفت که آقای دایی، آقای گل محمدی و آقای سهراب بختیاری‌زاده از تیم برداریم. آقای دادکنم میگوییم به شما ارتباطی پیدا نمی‌کنه، این بحث فنی نیست.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال کسر یک امتیاز از تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی را تأیید و قطعی کرد. پرسپولیس و تراکتورسازی به دلیل آنچه که کمیته انضباطی آن را فحاشی تماشاگران منتسب به این دو تیم اعلام کرده بود، به کسر یک امتیاز محکوم شده بودند که نسبت به این رأی به کمیته استیناف اعتراض کردند. در پی اعلام این رأی، محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس دیشب به خبرگزاری فارس گفته ما این رأی را قبول نداریم و درخواست دادرسی مجدد خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد مایلی کهن و سرمربیگری تیم سبای قم برکنار شد و صمد مرفاوی سرمربی سابق تیم استقلال جایگزین احتمالی او خواهد بود. در پایان نیم فصل اول لیگ برتر، تیم سبا در جدول رده‌بندی با کسب 16 امتیاز در رتبه 12 قرار دارد. و یک خبر بد برای طرفداران تیم فوتبال بارسلونا. به گزارش رسانه‌های اسپانیا، لیونل مسی بازیکن تاثیرگذار تیم بارسلونا در پی آسیب دیدگیش در دیدار یک شنبه شب مقابل رئال بتیس باید 6 تا 8 هفته از میادین دور باشد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
خب میرسیم به آنچه که در این بخش داریم، بخش موسیقی. اما پیش از این که موسیقی رو بشنوید، بخش موسیقی امروز یکی از پیامک هایی که همچنان باقی موند رو براتون بخونم و نشد بخونم. دوستی نوشته میگویند که فرانسه باعث شده که به نتیجه نرسیدند. چرا اظهارات کچ و کوچ میزنند؟ فرانسه باعث نشده که مذاکرات به نتیجه نرسد. ایران خودش نمیخواسته و نمیخواهد که مذاکره به نتیجه برسد. وقتی که معمار سنگ کج گذاشت، ساختمان دوامی ندارد. اگه باز هم برامون پیامک بفرستین تا پایان برنامه سعی میکنیم حتما بخونیم. البته پوزش من رو در همینجا بپذیرید بابت اینکه در آغاز بخش اول و در آغاز بخش دوم گفتم که پیام های تلفنی رو میشنویم، اما در این بخش پیام تلفنی نداریم، پیام ها به بخش سوم مربوط میشه. و غیر از پیامگیر رادیو فردا که یک پل ارتباطی است بین ما و شما، یک پل ارتباطی دیگه هم داریم، فیسبوک، فیسبوک رادیو فردا با بیش از 600 هزار عضو. میتونید در اونجا هم نظر خودتون، دیدگاه خودتون رو در مورد مسائل مختلف بنویسید. و امروز بردیا افشین در بخش موسیقی از گروه راک ایرانی یلو داگز برای ما میگه که روز گذشته در آمریکا یکی از اعضای قدیمی این گروه سه عضو یلو داگز رو با شلیک گلوله کشت و در نهایت هم خودش خودکشی کرد. با هم بشنویم.
شاید هیچ وقت هیچ یک از هنرمندان ایرانی از عرصه موسیقی مستقل اینقدر خبرساز نشده بودند و به این اندازه رسانه‌های بزرگ جهان به اونها نپرداخته بودند. اما خبر درباره چند جوان هنرمند ایرانی خبری بهت‌آور بود و تکان دهنده، و برای خانواده، دوستان و نزدیکانشون خبری دردناک و غیر قابل باور. خبری که اول از همه ساعت اولیه بامداد دوشنبه به وقت نیویورک در شرق ایالات متحده منتشر شد. خبری که از قتل و خودکشی 4 نفر حکایت می‌کرد. اتفاقی پر سر و صدا که در محله آرام در منطقه قدیمی و پر جمعیت بروکلین در شهر نیویورک رخ داد. گزارش‌های منتشر شده اولیه از رسانه‌های مستقر در نیویورک کمی گیج کننده بود. گزارش هایی که خیلی سریع در فضاهای اینترنتی توجه ها رو به خودش جلب کرد و با اینکه کاملا دقیق و صحیح نبودن دست به دست می شدن و واکنش ها رو برانگیخته می کردند. گزارش های اولیه از کشته شدن 4 نفر از اعضای گروه یلو داگز خبر می دادند. یلو داگز گروهیه که 7 سال پیش در تهران شکل گرفته بود و از اونجایی که گروه در ایران در فضاهای رسمی فرصت اجرای زنده و انتشار اثر نداشت، ازش برای ادامه کار به آمریکا مهاجرت کردند. در ابتدا تصور میشد یکی از اعضای گروه به ساختمان 3 طبقه محل اقامت و کار گروه وارد شده و 3 نفر دیگر از اعضای گروه یلو داگز رو کشته و یکی دیگر رو زخمی کرده و بعداً در پشت بام ساختمان خودکشی کرده. و این تصور هم وجود داشت که فرد شلیک کننده از گروه اخراج شده و خیلی ها منطبق بر این فرضیه گمان زنی کردند. برای پیدا کردن انگیزه این قتل، مسئله انتقام رو مطرح کردند. اما علی صالح‌زاده، مدیر گروه یلو داگز، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس توضیحات کامل رو ارائه داد و فاش کرد فرد شلیک کننده عضو گروه یلو داگز نبوده. او گفت سروش فرازمند، گیتاریست گروه، و برادرش آرش فرازمند، نوازنده سازهای ضربی گروه، کشته شدند و به علاوه دوستشان علی اسکندریان که او هم هنرمندی مستقل بود و به تنهایی فعالیت میکرد. به غیر از کشتن این 3 نفر، فرد ضارب ساسان صادق پور را هم زخمی کرده بود. ساسان 22 ساله بعد از درمان در یک بیمارستان محلی مرخص شد. با این حال مدیر برنامه های گروه یلو داگز اضافه کرد فرد ضارب از اعضای یک گروه دیگه به نام فری کیز بوده. وال استریت جورنال زودتر از همه رسانه های دیگه نام فرد شلیک کننده را اعلام کرد. وال استریت جورنال زارب را علی اکبر محمدی رفیعی معرفی کرد. دوستان و نزدیکان افراد گروه یلو داگز و فری کیز ادعای وال استریت جورنال را تایید کردند. یکی از دوستان نزدیک آرش فرازمند از کشته شدگان که اتفاقا زمانی هم همخانه علی رفیعی بوده، در حالی که میخواست نامش فاش نشه به من توضیحاتی بیشتر داد. او گفت رفیعی 29 ساله از گروه فری کیز اخراج شده بود به این دلیل که وسایل و تجهیزات گروه رو بدون اجازه میفروخت. او توضیح داد رفیعی 29 ساله 2-3 سال پیش نواختن ساز بیس را آغاز کرده بود و به تازگی پیش از مهاجرت گروه فری کیز به آمریکا به اعضای این گروه اضافه شده بود. همچنین او گفت علی رفیعی در صفحه شخصی فیسبوکش چند روز پیش عکس یک اسلحه رو به اشتراک گذاشته بود. به هر حال هنوز برای پلیس انگیزه برای این اقدام روشن نیست، اما انگشتانی که روزی سازی رو به صدا در می آورد بر روی یک اسلحه نیمه خودکار قرار گرفت و به کمک آن جان چند هموطن هنرمند را گرفت. جان کسی مثل علی اسکندریان 35 ساله هنرمند، خواننده و نوازنده‌ای که در آمریکا بزرگ شده بود، اما 4 سال پیش در مصاحبه با رادیو فردا خانه خودش رو ایران معرفی میکرد.
ایران برای من همیشه خونه بوده. من میشه گفتش که هر روز زندگیم به ایران فکر میکنم. و ممکنه بعض وقتا یه چیز خیلی مثلا شاعرانه باشه، یه چیز درجه الکی باشه، یه فکرای الکیه، ولی امیدوارم که خونم هنوز ایران ایرانه. من هیچ چیزی بیشتر از این نمیخوام. این خیلی از آدمایی که از ایران اومدن بیرون، حتی آدمایی که 20 سال پیشن خودم من بچه بودن از ایران اومدن.
در این اتفاق جان دو برادر هم گرفته شد، آرش و سروش فرازمند از گروه یلو داگز، گروه 4 نفره‌ای که موسیقیش رو موسیقی رقصی روانگردان و پست پانک معرفی می‌کرد. اعضای گروه چند سالی بود تهران را ترک کرده بودند و در ساختمان شماره 318 خیابان مویجر در منطقه بروکلین خانه کرده بودند و به گفته همسایگانشون پسرانی خوب و آرام به نظر می‌رسیدند، با موهای بلند، شلوارهای جین تنگ و سازهایی که همیشه هم می‌کردن، درست مثل همه جوانهای بلند پرواز هنرمند. به یاد این چند جوان که عرصه موسیقی مستقل ایرانی اونها رو از دست داده، به یک آهنگ از گروه یلو داگز گوش میدیم، آهنگی به اسم مالی.
University. Her father.
افسوس که بخش تصویری صبحانه با خبر امروز با این خبر تلخ به پایان رسید. ما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.